در آغاز به وجود آمدن هنرهای زیبا، طرز نشستن مردی که روی زمین جلوس کرده یا ایستاده معلوم شده و ما هم باید همانطور که پدران ما کشیدند آن را بکشیم. و از آغاز خلقت هنرمندان طرز بلند کردن دست و پای اولاغ را هنگامی که راه می رود در اشکال نقاشی معلوم کردند و اگر ما برخلاف آن بکشیم مرتکب کفر شده ایم و نمی توان ما را یک هنرمند داشت. و هر کس طبق قانون رسوم نقاشی کند و مجسمه بسازد، ما او را در مدرسه می پذیریم و برای کار به وی پاپیروس و خاک رست و سنگ و رنگ و قلم و وسایل حجاری می دهیم و هر کس نخواهد که طبق قوانین قدما رفتار کند، او را از مدرسه هنرهای زیبا بیرون می کنیم. ای سینوهه، من هم مثل تو هستم و در مدرسه به آموزگاران خود گفتم برای چه باید اینطور باشد و برای چه آنطور نباشد. برای چه سینه یک مجسمه همه وقت با رنگ آبی ملون می شود و چرا چشمهای او را قرمز می کند؟ آیا بهتر این نیست که ما چشمهای یک مجسمه را سیاه کنیم و لباس او را به رنگ پارچه هایی که در بر دارد در بیاوریم؟ ولی کاهنین که در همه جا آموزگار و استاد هستند مرا از مدرسه بیرون کردند و به همین جهت تا اکنون مرا در این دکه با این ورم بزرگ روی پیشانی مشاهده می کنی. ولی ای سینوهه، با اینکه کاهنین در معبد و مدارسی که در این معابد به وجود آوردند دو دستی به رسوم و آداب و شرایع و شعائر خود چسبیدند و می کوشند که هر فکری جدید را در مشیمه خفه کنند و نگذارند که هیچ کس قدمی برای تحول و تغییر بردارد، من خوب حس می کنم که دنیا طوری عوض شده که حیرت آور است. این مردم که امروز در خیابانهای طبس حرکت می کنند، گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر عقیده دارند، ولی از آنها نمی ترسند و در لباس پوشیدن بسیار لاابالی شدند. این لاابالیگری به درجه بی‌شرمی رسیده، زیرا مردم با وقاحت هرچه تمامتر سینه و شکم خود را زیر پارچه های رنگارنگ می پوشانند، در صورتی که خدایان انسان را اوریان آفریدند تا اینکه انسان پیوسته اوریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند. حتی زنها هم مانند مردها وقیح شده لباسهایی در بر می نمایند که سینه و شکم آنها را پنهان می کند. توضیح حاشیه: خواننده باید توجه کند که آنچه در این کتاب نوشته شده واقعیت‌های تاریخی است و در مصر قدیم لباس مردم طوری بود که سینه و شکم را نمی پوشانید. مترجم ادامه متن: من هر وقت راجع به این اوضاع فکر می کنم حدس می زنم که ما در دوره آخرالزمان زندگی می کنیم و عنقریب دنیا به نهایت خواهد رسید. اگر 50 سال قبل از این یک زن یا یک مرد لباسی در بر می کرد که سینه او را می پوشانید، به جرم اهانت به خدایان او را سنگسار می نمودند و اینک همین زنها و مردها آزاد در خیابانهای طبس حرکت می کنند. آه که دنیا چقدر کهنه شده است و خوشا به حال کسانی که 2000 سال قبل از این هرم بزرگ و 1000 سال پیش از اهرام کوچک آنها را ساختند و رفتند و زنده نماندند که این اوضاع را ببینند. پیمانه های آشامیدنی علاوه بر این که قلب ما را شادمان کرد، روح ما را طوری سبک نمود که گویی ما چنچله هایی هستیم که فصل پاییز به پرواز در آمده ایم. توضیح حاشیه: در مصر چون شط نیل در فصل پاییز طغیان می کرد، چنچله ها در پاییز نمایان می شدند. مترجم ادامه متن: توتمس گفت خوب است که برخیزیم و با هم به جایی برویم و رقصی را تماشا کنیم تا اینکه امشب در خصوص برای چه فکر ننماییم. من دکه‌دار را صدا زدم و او نزدیک آمد و دو دست را روی زانوها گذاشت و هم شد و یکی از دو حلقه نقره را به وی دادم که بهای آشامیدنی و تخمه بوداده را بردارد و دکه‌دار بعد از کسر کردن بهای آشامیدنی و تخمه چند حلقه مصر به ما داد و من یکی از حلقه های مصر را به غلامی که برای ما شراب می آورد و روی دست ما آب می ریخت بخشیدم. وقتی میخواستیم از دکه خارج شویم، میفروش به من نزدیک شد و کمر خم کرد و گفت: اگر شما میل داشته باشید آواز دخترهای سوریانی را بشنوید، من حاضرم که برای رفتن به محله مهاجران شما را راهنمایی کنم و نشانی خانه های آنان را به شما بدهم. اما شرط این کار این است که شما بهای یک کوزه نوشیدنی را به من بپردازید. گفتم: من موسیقی سوریانی ها را دوست دارم و اگر شما نشانی آن خانه ها را به من بدهید، شرط شما را به جا خواهم آورد. ولی توتمس گفت: من از دختران خواننده سوریانی که اکنون آنها پیر و بسیار زشت هستند نفرت دارم و فکر میکنم آنها کسانی میباشند که وقتی پدرم جوان بود با آواز آنها گوش میداد. دکه‌دار گفت: من به شما خانه کسانی را نشان میدهم که صدای موسیقی و آواز دلانگیز آنها قلبتان را آکنده از شادی میسازد و آنها با شرف از شما استقبال و پذیرایی خواهند کرد. ولی توتمس نپذیرفت و مرا از دکه خارج کرد و ما در خیابان‌های شهر به حرکت در آمدیم. شهر تبس روز و شب ندارد و شب هم مثل روز در خیابان‌ها و کوچه‌های شهر مردم مشغول رفت و آمد هستند. ثروتمندان عیاش سوار بر تخت روان از خیابان‌ها می‌گذشتند و مقابل منازل عیاشی می‌ایستادند. در سر چهار راه‌ها مشعل می سوخت. از بعضی از خانه های آن محله صدای موسیقی سوریانی یعنی موسیقی سوریه به گوش می رسید و از بعضی از خانه ها صدای طبل سیاه پوستان مسموع می شد و ما می فهمیدیم که زنها در آن خانه ها سیاه پوست هستند و توتمس عقیده داشت که بعضی از زنهای سیاه پوست زیبا می باشند و اگر انسان آنها را به عنوان خواهر خود انتخاب بکند خوشبخت خواهد شد. توضیح حاشیه: در 4000 سال قبل از این در کشور مصر ازدواج برادر و خواهر مجاز بود و به همین جهت مردها زوجه خود را به عنوان خواهر هم می‌خواندند. مترجم. ادامه متن: من به دفعات هنگام شب به اتفاق پدرم برای رفتن به خانه بیماران از خیابان‌های تبس گذشته بودم، ولی تا آن شب نمی‌دانستم وضع داخلی خانه‌های عیاشی چگونه است. توتمس مرا وارد خانه کوچک کرد به نام خانه گربه انگور. در آنجا فرش‌های نرم بر زمین گسترده و روی چراغ‌ها مردنگی‌های زرد نهاده بودند. توضیح حاشیه: مردنگی بر وزن همشهری همان بود که امروز آباژور می‌خوانند. مترجم. ادامه متن: زنهای جوان آن خانه در پرتو زرد چراغ‌ها زیباتر به نظر می‌رسیدند و من دیدم که بعضی از آنها مشغول نواختن نی و بعضی سرگرم زدن بربط هستند. یکی از دخترها بعد از اینکه مرا دید نی را بر زمین نهاد و برخاست، نزد من آمد و دستش را روی دست من گذاشت و دختر دیگر به توتمس نزدیک شد و دست خود را روی دست او نهاد. دختری که دستش را روی دست من گذاشته بود دست مرا بلند کرد و نگریست و بعد سر تراشیده ام را از نظر گذرانید و پرسید: آیا تو در مدرسه طب تحصیل می‌کنی یا در مدرسه حقوق یا در مدارس بازرگانی و ستاره شناسی؟ و چون دست توتمس خشنتر از دست من بود، همان دختر به وی گفت که او محصل مدرسه هنرهای زیبا می باشد، زیرا دست حجاران و مجسم سازان خشنتر از دست اطبا و محصلین دیگر است. بعد بر اثر افراط در نوشیدن درست به خاطر ندارم چه شد و به طور مبهم حس می کنم که در آن خانه بین من و یک سیاه پوست نزاع در گرفت و یک وقت به خود آمدم و خیش را در خارج خانه درون جوی آب یافتم و مشاهده کردم که حلقه نقره و حلقه های مس من از بین رفته و گفته یه پدرم را به یاد آوردم که می گفت وقتی انسان زیاد بنوشد نتیجهش این است که وقتی چشم می گشاید خود را در جوی آب می بیند. و توتمس مرا به کنار نیل برد و در آنجا دست ها و سر و صورت گلالود خود را شستی. وقتی به دارالحیات مراجعت کردم صبح دمیده بود و من با اینکه بر اثر افراط در نوشیدن حالی خوب نداشتم، خود را به قسمت امراض گوش رسانیدم، زیرا در آن روز می باید به آن قسمت انجام وظیفه کنم. در راهرو معلم من که طبیب سلطنتی و متخصص امراض گوش بود مرا دید و نظری به لباس پاره و برآمدگی سرم انداخت و گفت: سینوهه، آیا تو دیشب با کسی نزاع کرده ای؟ من سرم را پایین انداختم. معلم گفت: چشمهای تو را ببینم. من چشمهای خود را به او نشان دادم و بعد او زبانم را دید و نبضم را گرفت و گفت: تو دیشب زیاد نوشیده ای و برای یک محصل دارالحیات افراط در نوشیدن بسیار بد است، زیرا وی را از کار باز می دارد. تو اگر خود را معالجه نکنی تا فردا صبح کسل خواهی بود و نخواهی توانست از روی دل کار کنی. بیا تا من به تو مسهل بدهم تا این اندرون تو را تمیز کند و آثار آشامیدنی را از بین ببرد، ولی مشروط بر این که دیگر نگویی برای چه، زیرا در دارالحیات رفتن به منازل عیاشی و نوشیدن عیب نیست، ولی سؤال برای چه عیبی بزرگ می باشد. من تا شب هیچ وقت با زنی از نزدیک صحبت نکرده بودم و تصور نمی نمودم که هم صحبتی با یک زن برای مرد آن اندازه مایه آرامش خاطر است. بعد از آن از هر فرصت استفاده می کردم و در صورت دارا بودن نقره و مس به آن خانه ها می رفتم و چون بعضی از بیماران در دارالحیات به ما مس و به طور استثناء نقره می دادند، به دست آوردن فلز برای ما اشکال نداشت. از آن به بعد من متوجه شدم که معلمین مدرسه که در گذشته نسبت به من بدبین بودند، با اینکه می دانستند من به منازل عیاشی می روم، نیکبین گردیدند، چون دریافتند که من طوری مایل به خوشگذرانی شدم که دیگر به فکر ایراد گرفتن نمی افتم. در خلال این احوال فرعون به نام آمون‌هوتپ سخت بیمار بود و اطبای سلطنتی از عهده درمان او بر نمی آمدند. با اینکه در معبد آمون روزی یک مرتبه برای خدای معبد از طرف فرعون قربانی می کردند، اثر بهبود در مزاج او پدیدار نمی گردید. گفته می شد که سلطان با اینکه پسر خدا می باشد، نسبت به خدای آمون که او را معالجه نمی نماید بسیار خشمگین شده و هیئتی را به نینوا واقع در بین النهرین فرستاده تا اینکه از خدای نینوا به اسم ایشتار برای معالجه خود کمک بگیرد. و آنقدر این موضوع از لحاظ ملی ننگاور بود که کسی جرأت نمی کرد به صدای بلند بگوید که فرعون برای معالجه خود از خدای نینوا کمک گرفته و پیوسته آهسته این موضوع را بر زبان می آوردند. یک روز مجسمه خدای نینوا وارد طبس شد و من دیدم یک عده روحانی که ریشهای بلند و مجعد دارند مجسمه مذکور را احاطه کردند. با اینکه من تصور می کردم که یک محصل منور الفکر هستم، از اینکه خدای بیگانه آمده تا فرعون ما را معالجه کند رنج می بردم و متوجه بودم که تمام محصلین و معلمین دارالحیات ناراحت هستند. خدای بیگانه تا یک هفته قبل از طغیان نیل در طبس بود، ولی نتوانست کاری مفید انجام بدهد و فرعون را معالجه کند و ما همه از عدم موفقیت خدای بیگانه خوشوقت شدیم. پاتور سرشکاف سلطنتی مانند سایر اطبای سلطنتی به دارالحیات می آمد، ولی او هم مثل دیگران تا مدتی نسبت به من توجه نمی کرد. وقتی دانست که من دیگر چون و چرا نمی کنم و نمی گویم برای چه، نسبت به من بر سر لطف آمد و یک روز به من گفت: سینوهه، پدر تو مردی بزرگ و شریف، ولی مانند تمام بزرگان حقیقی فقیر است و من به پاس دوستی با پدر تو و احترامی که برای شرافت و بزرگی او قائل هستم میخواهم نسبت به تو مساعدتی بکنم. من نمیدانستم که پاتور چه مساعدتی با من خواهد کرد، تا اینکه یک روز خبر دادند که پاتور برای شکافتن سر فرعون به کاخ سلطنتی می رود. رفتیم تا سر فرعون را بشکافیم. تمام اطباء از معالجه فرعون ناامید شده بودند و فقط یک وسیله معالجه باقی ماند و آن اینکه سرش را بشکافند و ببینند آیا مغز او عیب دارد یا نه. این کار در هر حال مفید بود، چون اگر مغز او عیبی داشت، عیب مغز را برطرف می کردند، و در صورتی که عیبی نداشت، بخارهای مسموم کننده درون جمجمه خارج می شد و سر فرعون سبک می گردید. در روزی که قرار بود پاتور به کاخ فرعون برود و سرش را بشکافد، صبح زود به دارالحیات آمد و مرا فراخواند و یک جعبه سیاه به دست من داد و گفت ابزار جراحی من که در آتش گذاشته شده یا جوشیده شده است در این جعبه می باشد. من میل دارم که امروز قبل از اینکه به کاخ سلطنتی بروم در اینجا سر دو نفر را بگشایم، تا اینکه دستهایم تمرین کند و میخواهم که تو ابزار جراحی را به من بدهی. فهمیدم مساعدتی که میخواهد به من بکند همین است، زیرا وقتی یک شاگرد از طرف طبیب سلطنتی انتخاب شد که ابزار جراحی او را به وی بدهد، مثل این است که شاگرد مقرب او میباشد و لیاقت دارد که پیشکار طبی او بشود. بعد پاتور از جلو و من از عقب او وارد قسمتی شدیم که بیماران غیر قابل علاج و مفلوجین و کسانی را که از سر مجروح بودند در آنجا می خوابانیدند. پاتور بعد از ورود به آنجا سر عده‌ای را معاینه کرد و دو نفر را برای شکافتن جمجمه انتخاب نمود. یکی یک پیرمرد غیر قابل علاج که مرگ برای وی سعادت بود و دیگری یک غلام سیاه قوی هیکل که بر اثر اینکه با سنگ ضربتی بر سرش زده بودند نه می توانست حرف بزند و نه اعضای بدن را تکان بدهد. هر دوی آنها را به تالار عمل بردند و بیدرنگ عصاره تریاک را وارد عروق آنها کردند تا اینکه درد را احساس ننمایند. من به چابکی سر هر دوی آنها را تراشیدم و بعد روی سرشان را محلول شنجرف و کف مالیدم، زیرا در کتاب نوشته شده که قبل از هر عمل جراحی باید موضع عمل را به وسیله این داروها تطهیر کرد. پاتور کارد خود را به دست گرفت و پوست سر را برید. پوست را از دو طرف دوتا کرد. در این موقع از دو لب پوست خون فرو می ریخت، ولی پاتور توجهی به خون نداشت. بعد پاتور آلت شکافتن استخوان جمجمه را به دست گرفت و در سر فرو کرد و همین که نوک آلت قدری فرو رفت آن را به گردش در آورد، به طوری که یک قطعه استخوان مدور از سر جدا شد و مغز نمایان گردید. پاتور نظری به مغز انداخت و گفت من در مغز این مرد هیچ عیبی نمی‌بینم و استخوان را در جای آن نهاد و دو پوست را که تا کرده بود به هم وصل نمود و سر را بست. ولی هنگامی که او مشغول بستن سر بود، رنگ بیمار چون بنفشه شد و جان سپرد. وقتی لاشه آن مرد را بیرون بردند، چون رئیس دارالحیات و عده‌ای از محصلین حضور داشتند، پاتور خطاب به محصلین گفت: یکی از شما که از دیگران جوان تر است برود و برای من یک پیاله آشامیدنی بیاورد، زیرا دست من قدری می لرزد. یکی از محصلین رفت و یک پیاله آشامیدنی برای او آورد و وی نوشید. رشته دستش متوقف شد. آن وقت امر کرد که غلام را برای عمل جراحی ببندند. آهسته افزود: وسایل قالب‌گیری استخوان سر را آماده کنید. یک مرتبه دیگر من ادوات جراحی را به وی تقدیم کردم و وی بدون پوست سر را شکافت، ولی این مرتبه به دستور او دو نفر، یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ، جلوی خون ریزی را می گرفتند، زیرا پاتور نمی خواست که خود به این کارهای جزئی رسیدگی کند تا اینکه از کار اصلی باز نماند. در دارالحیات مردی بی سواد وجود داشت که وقتی بر بالین مریض حاضر می شد، خونریزی زخم بیمار بند می آمد. ولی پاتور در آن موقع نخواست که از آن مرد استفاده کند، بلکه او را ذخیره نمود که هنگام شکافتن سر فرعون از وی استفاده نماید. بعد از اینکه پوست شکافته شد، پاتور استخوان سر غلام را به من و دیگران نشان داد و ما دیدیم که قسمتی از استخوان بر اثر ضربت سنگ فرو رفتگی پیدا کرده است. آنگاه با کارد مخصوص و اره آن قسمت از استخوان و اطراف آن را طوری از جمجمه جدا کرد که یک قطعه استخوان به قدر یک کف دست به استثنای انگشت ها از سر جدا شد و پاتور مغز سیاه پوست را که سفید بود و تکان می‌خورد به همه نشان داد. ما دیدیم که مقداری خون روی مغز فرو ریخته و آنجا بسته شده است. پاتور گفت: علت این که این مرد نمی‌تواند حرف بزند و اعضای بدن خود را تکان بدهد، وجود این خون بسته شده روی مغز او می باشد. سپس با دقت خون بسته شده را قطعه قطعه از روی مغز برداشت و نیز یک قطعه استخوان کوچک را که روی مغز افتاده بود دور کرد. در حالی که وی مشغول این کارها بود، دیگران با شتاب از روی استخوانی که از سر جدا شده بود قالب گیری کردند، بدین ترتیب که با چکش چوبی روی استخوان زدند که فرو رفتگی آن صاف شود و بعد قالب آن را گرفتند و درون قالب نقره گداخته ریختند و نقره را در آب جوشیده سرد کردند و به پاتور دادند. پاتور آن قطعه نقره را که به اندازه و شکل استخوان سر بود روی آن سوراخ بزرگ نهاد و به وسیله گیره‌های کوچک نقره به اطراف وصل کرد. پوست سر را روی نقره کشید و دوخت. زخم را بست و گفت: اینک این مرد را هوشیار کنی، ولی وی نباید تا 3 روز حرکت نماید. مرد را بیدار کردند و وی که قبل از شکافتن سر نمی توانست حرف بزند و دست و پای خود را تکان بدهد، هم حرف زد و هم دست و پای خود را تکان داد و پاتور به وی گفت که تا 3 روز نباید سر را به حرکت درآورد. وقتی غلام را بردند که در اتاق دیگر بخواباند، پاتور به ما گفت: اگر این مرد تا 3 روز دیگر نمیرد، معالجه خواهد شد و میتواند از دارالحیات خارج شود و برود و از کسی که سرش را شکسته انتقام بگیرد. سپس محصلین را مرخص نمود و به من گفت: اینک موقعی است که شما ابزار مرا در آتش بگذارید و بجوشانید تا اینکه نزد فرعون برویم و شما هم با من خواهید آمد. من با سرعت ابزار جراحی پاتور را شستم و در آتش نهادم، جوشاندم و از دارالحیات خارج شدیم و در حالی که من جعبه جراحی او را حمل می کردم، در تخت روان سلطنتی که مقابل دارالحیات انتظار ما را می کشید نشستیم و به اتفاق مردی که حضور او سبب متوقف شدن جریان خون میشد، راه کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم. غلام‌ها تخت روان را طوری می‌بردند که تکان نمی‌خورد و من در خود احساس مباهات می‌کردم، زیرا می‌دانستم که عنقریب وارد کاخ سلطنتی خواهم گردید و فرعون را از نزدیک خواهیم دید. بعد از اینکه قدری با تخت روان حرکت کردیم، به کنار نیل رسیدیم و وارد زورق سلطنتی شدیم و راه خانه طلا یعنی کاخ سلطنتی را پیش گرفتیم. وقتی ما به آنجا نزدیک شدیم، آنقدر قایق‌ها و زورق‌های گرانبها که با چوب‌های قیمتی ساخته شده بود و قایق‌ها و زورق‌های دیگر دیده می‌شد که آب نیل به نظر نمی‌رسید. مردم دهان به دهان می‌گفتند که سرشکاف سلطنتی آمد و همه دست‌ها را به علامت سوگواری بلند می‌کردند و می‌گریستند، زیرا می‌دانستند که هنوز اتفاق نیفتاده بعد از اینکه سر فرعون را شکافتند وی زنده بماند. ما در مقابل کاخ از زورق خارج شدیم و از دروازه موسوم به زنبق ما را وارد کاخ کردند. بزرگان و رجال درباری مقابل ما دو دست را روی زانوها می‌گذاشتند و سر را خم می‌کردند، زیرا می‌دانستند ما کسانی هستیم که حامل مرگ می‌باشیم. ما را به طرف خوابگاه فرعون هدایت نمودند و من دیدم که فرعون روی تخت خوابی دراز کشیده که مخمل زرین دارد و پایه‌های تخت مجسمه خدایان می‌باشد. در آن موقع فرعون هیچ یک از علائم سلطنتی را نداشت و صورتش متورم گردیده، اندامش عریان به نظر می رسید. سر را به یک طرف برگردانیده و از گوشه دهانش آب فرو می ریخت. من وقتی فرعون را با آن وضع دیدم، متوجه شدم که قدرت این جهان به قدری ناپایدار است که فرعون در بستر بیماری و مرگ با فقیرترین اشخاص که در دارالحیات تحت معالجه قرار می گرفتند و می مردند فرقی نداشت. ولی تزئینات اتاق با شکوه بود و روی دیوار عکس عرابه‌های سلطنتی دیده می‌شد. فرعون در آن عرابه‌ها به طرف شیرها تیر می‌انداخت. رنگ‌های طلایی و لاجوردی و سرخ روی دیوارها می‌درخشید و کف اتاق را به شکل یک برکه بزرگ تزئین کرده بودند که در آن ماهی‌ها، شناور و مرغابی‌ها و قازها روی برکه پرواز می‌نمودند. ما دو دست را روی دو زانو گذاشتیم و مقابل فرعون کمر خم کردیم. پاتور و من می دانستیم که شکافتن سر فرعون بدون فایده است و وضع او نشان می دهد که خواهد مرد، ولی رسم این می باشد که سر یک فرعون را قبل از مرگ باید بشکافند تا اینکه بخارهای سر خارج شود و نگویند که اطرافیان از مبادرت به آخرین علاج خودداری کردند. من جعبه سیاه رنگ پاتور را که با چوب آبنوس ساخته شده بود گشودم تا اینکه ابزار کار را به او تقدیم کنم. قبل از ورود ما اتبای سلطنتی سر فرعون را تراشیده برای شکافتن آماده کرده بودند. پاتور به مردی که حضور او سبب می شد که از خون ریزی جلوگیری شود امر کرد که بالای سر فرعون قرار بگیرد و سرش را روی دو کف دست قرار بدهد. ولی در این موقع ملکه مصر به نام تیتی جلو آمد و گفت نه. تا آن موقع من به مناسبت اهمیت موقع و عظمت مکان نتوانسته بودم ملکه و ولیعهد مصر و خواهر او را که همگی به رسم سوگواری دست بلند کرده بودند ببینم. ولیعهد مصر به طوری که در آغاز این کتاب گفتم در سالی که من متولد شدم متولد گردیده، ولی از من بلند قامت تر بود و زنخی عریض ولی سینه‌ای فرو رفته داشت و او هم مثل مادر و خواهر دست را بلند کرده بود. خواهرش یکی از دخترهای زیبای مصر به شمار می آمد و چون عکس او را در معبد آمون دیدم از این وضع اطلاع داشتم. در خصوص تیتی ملکه مصر که در آن موقع زنی بود فربه و گندمگون تیره خیلی حرف می زدند و می گفتند که وی یکی از زنهای عوام و ناس بوده و به همین جهت اسم اجداد او در اسناد رسمی برده نمی شد. مردی که با حضور خود مانع از ریزش خون می گردید وقتی دید که ملکه گفت نه، دو قدم عقب رفت. آن مرد یک روستایی عامی و بی سواد به شمار می آمد و کوچکترین اطلاع از علم طب نداشت، ولی چون با حضور خود مانع از ریزش خون می گردید او را در دارالحیات برای جلوگیری از خونریزی زخم کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گرفتند استخدام کرده بودند.